بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث مصول به این صورت در آمد که مرحوم صدر متعلهین بعد از طرح اصل مسئله، اون چی که از ظاهر اسفار برمی آید شش تأویل برای مصول ذکر کرد، اون چی که از شواهد ربوبی برمی آید پنج تأویل، و ظاهرن اون چرا که در شواهد ربوبیت ارائه کردن اون انسب و اولاست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که سه برهان از جناب شیخ اشراق برای اثبات ارباب انواع اقامه کردن و بعد این براهین سگانه را نقد کردن. هیچ کدام از اون سه برهان جناب شیخ اشراق توان اثبات مصول افلاطونی به این معنا که برای هر طبیعتی یک فرد مجرد عقلی از نوع اون طبیعت باشد نداشت، حتی اون قاعده امکان اشرفشون. مطلب بعدی آن است که بر این سه برهان جناب شیخ اشراق مرحوم صدر متعلهین نقد کرد، هر کدام از این براهین سگانه را مورد نقد قرار داد. بعضی از این نقدها مثل نقد اول وارد هست، برای اینکه خلاصه نقد اول این بود که بالاخره جناب شیخ اشراق نتوانستن اثبات کنند و تصریح کنند که اون فرد مجرد عقلی مثل این فرد است در ماهیت نوعی، گرچه مدعاش این است ولی دلیلش این معنا را نرسوند. نقد دوم مرحوم صدر متعلهین وارد نبود، برای اینکه ایشون نقد دومشون رو بر این اساس تنظیم کردن که چگونه ممکن است که یک فردی دارای جناحین و رجلین و مادی و جرمانی باشد، یک فردی ذات بسیط نورانی. این نقد وارد نیست، برای اینکه مشابه این نقد را جناب شیخ رئیس در الهیات شفا بر افلاطونی ها وارد کردند که چگونه ممکن است که دو تا فرد یک طبیعت اختلاف داشته باشند، فتجرم و تجرد، یکی جرم باشد و مادی، یکی هم مجرد و ماهیت نوعی هر دو یکی باشد. شما بر اساس تشکیک این مشکل را حل کردید، حالا این مبنای تشکیک تام یا ناتمام؟ اگر چونچه بر مبنای تشکیک شما نقد مرحوم بوعلی را ناتمام ناوارد دانستید، بر اساس همون تشکیک هم نقد شما ناوارد است. یعنی ممکن است که حرف شیخ اشراق صحیح باشد، یک ماهیت نوعی دو فرد داشته باشد، یک فردش در عالم طبیعت دارای ریدین و جناحین و تجرم مادی باشد، یک فردش در جهان مجردات منزه از این قیود مادی و دارای تجرد باشد. پس اشکال دوم مرحوم صدر متعلهین وارد نبود. و اما اشکال سوم مرحوم صدر متعلهین این با اشکال دوم فرق میکند. در حقیقت مرحوم صدر متعلهین در اشکال سوم به جناب شیخ اشراق میفرماید که شما که اون انوار عقلی را وجودات مجرد میدانید، آثار اون وجودات مجردم باید مثل خود مؤثر حقیقت وجودی باشد اولا، و تفاوت اونها به نحو شدت و ضعف تشکیکی باشد ثانیا، در حالی که بنابر مبنای شما که اثارت الماهوی هستید، اون چه که در طبیعت وجود در طبایع مشهود است دو چیز است، یکی به زعم شما ماهیت هایی هن که اصیلن، دوم این ماهیت ها تفاوتشون به نحو تباین است، چون ماهیت ها با یکدیگر تفاوت تشکیکی ندارن. ماهیت حجر و شجر، انسان و فرز، بر فرضم شما قائل به تشکیک ماهیت باشید، یعنی مثلا میگویید حجر که ماهیت واحد است دارای افراد متفاوت است، ولی دیگر نمیگوید ماهیت آب و آتش یکیست منتها شدت و ضعف دارند. تشکیک را اگر برفرض بپذیرید، افراد یک ماهیت را نه ماهیات متباین را، بر اون اساس لازمش این است که شما مقولات را هم بساطش را برچینید، بگوید یک ماهیت است، منتها تفاوت اینها به شدت و ضعف است. و از طرفی هم اشکال سومیشون این است که اگر اونها حقایق نوریان، اینها نمیتوانن ماهیات باشن، اونجا وجود اصیل، اینجا ماهیت اصیل، اصلا هماهنگ نیست. این اشکال سوم مرحوم صدر مطلحین به باب مثال و یا ارباب انواع اختصاصی ندارد. قبلا هم این را فرمودن که شما چگونه قائلید به این که ماهیت اصیل است در حالی که میکند النصب ما فوقه های نیاتون محضه و وجوداتون صرف. و در طرح مسئله مثالم این نکته یادآوری شد که وقتی ما میتوانیم وارد مسئله مثال افلاطونی بشویم و بحث بکنیم که آیا اون موجود مجرد عقلی با این موجود مادی طبیعی متحد الماهیان یا نه، که اون حرف شیخ اشراق را نپذیریم که النصب ما فوقها موجوداتون صرفه به نیات محضه، و معتقد باشیم که موجود مجرد ماهیت داره. اونگاه بحث رواست که آیا اون موجود مجرد که ماهیت دارد با این موجود مادی که ماهیت دارن، اینا ماهیتاشون یکیست یا دوتاست. اصل بحث وقتی میسر است که اون موجود مجرد عقلی، حالا خواه مثال افلاطونی خواه رب و نوع شیخ اشراق، دارای ماهیت باشد، و اگر دارای ماهیت نباشد اصل بحث روانیست. اینها جزء نوادر بحث بود، یعنی جزء متفرقات بحث بود به استثناء اون بخش اولی. اون چی که در اسفار آمده است همین برهانی است که بر وجود مسل به زعمشون اقامه کردن و از راه ادراکات عقلی، که این به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله در اون تعلیق مرحوم علامه این بود که این برهان چهارم است بر اثبات مسل، یعنی سه برهان رو شیخ اشراق اقامه کردن، برهان چهارم رو ایشون اقامه کردن، که این برمیگردد به ادراکات، که این تقریبا مهمترین فرمایش مرحوم صدر متعلقین است در باب مثال. چون این تقریبا مهمترین فرمایش ایشون است، این باید علاحده بحث بشه. ظاهرن در اسفار چیزی نمونده که بازگو نشه. دو سه تعبیر لفظی است که اونا هم بعد ممکنه اشاره بشه. مثلا ایشون در اصل بحث از جناب شیخ اشراق در صفحه این ضمیر مفرد و جمع و اینها در صفحه 53 سطر چهارم، صفحه 53 سطر چهارم فرمودن و قد استدل على اثباتها بوجوه، یعنی شیخ اشراق نوست و دله. بعد در صفحه 58 سطر اول این بود که الوجه و سالس استدلال هم، که این قبلا اصلاح شده استدلال هست. مشابه این در صفحه 61 هم هست. در صفحه 61 سطر اول این دارد که به منها ان تلک الارباب اندهو، این درست است، این بود مفرد باشد. ولی در سطر چهارم دارد که والمحسوسة الكوكبية والعنصرية اندهم، اینجا باید اندهو باشد، گرچه دیگران هم این حرف زدن. تنها کسی که این حرف زد است علاوه چهر عرض شیخ اشراق نیست، ولی برای انسجام بالاخره یا همه جا مفرد یا همه جا جمع. این سطر چهار هم باید اندهو باشد، همونطور که سطر اول هم اندهوست. خب پس مهمترین حرفی که در باب مسل هست مسئله ادراکات است، که ما حقایق را ادراک میکنیم و این مدرکات ما موجودن، معدوم نیستن، یک، و مجردن، مادی نیستن، دو، قائم به ذهن نمیتوانن باشن، باید به حیال خود قائم باشند، پس این توایه به حیال خود قائمن همین مثال است که این باید اثبات بشه که چرا در نفس موجود نیستن یک، و چرا به وجود جمعی موجود برتری مثل عقل طولی که دیگران گفتن مشایون گفتن و مرحوم علامه احتمال دادن موجود نیستن این سه. و مهمتری فرمایششون این، اما اون چرا که در همین اسفار به عنوان قد بیان زاله که بعد از نقل سخن فارابی در صفحه 48 بعد از اینکه فرمود و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع، جمع بین رأی افلاطون و ارسطو، که انه اشارتون الى ان الموجودات صورن فی علم الله تعالی باقیه که لا تتبدل و لا تتغیر، که این نکته هم قبلا اشاره شد در بحث علم تفصیلی واجب تعالی که 11 قول است. اونجا بین مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم فیاض صاحب شوارق اختلاف نظر هست. مرحوم صدر المتعلهین اصرار میکنند که این برخلاف فارابی این سور مرتسمه را به مثل برگردانند، نه اینکه مثل را به سور برگردانند. میگن به اینکه مشائی میگفتن علم واجب تعالی به ما ادا به همه اون صور است، منظور صور ذهنی نیست، منظور صور عینی مجرد خارجی است. این هم حرفای افلاطونی هاست، یعنی حرفای مشائی را به حرف افلاطون برمیگرداند، برخلاف اون چی که در بحث مصول فارابی و عمل آورد که حرفای که مصول افلاطونی را به حرف مشائی برگرداند. و این مرحوم مولا عبدالرزاق در شوارق اصرار دارد که مصول را به حرفای مشائین برگرداند، روش فارابی را دارد، هم در باب همون کاری که فارابی در باب مصول کرده است، مرحوم مولا عبدالرزاق در باب علم تفصیلی واجب و معدا اصرار دارد که حرف مصول افلاطونی که وجودات عینی هن اون را به علوم حصولیه برگرداند. حالا موفق شد یا نه، ولی سعی بلیغش در شوارق این است و مشروع این جریان در اشارات بحث علم همه این بخش سوم و چهارم شرح حکمت متعالی آمده. خب در همین صفحه 48 جلد دوم اسفار بعد از اینکه فرمود و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع، یک سطر بعد دارد که و بیان ذلک را بعض المتأخرین. در ردیف شمارش تأویلات افلاطون مثل افلاطون این را ذکر کردن به این صورت میاد که اینم یکی از تأویلات است که جد در حقیقت مجموع تأویلاتی که در اسفار آمده شده 6 ولی در اون بررسی های نهایی معلوم شد که این بیان ذلک به سخن فارابی بر نمی کردن. بیان ذلک را یعنی بیان کلام افلاطون را بین. در حقیقت این دلیل بر مثل افلاطونیه است، این تعلیل است نه تأویل. از اینجا معلوم شود که نه اسفار نه تنها کتاب درسی نیست، یک کتاب مرجعی هم نیست. برای اینکه کتاب مرجع یعنی کتاب مفسر اما منظم، حالا چه کتاب کتاب درسی باشد چه کتاب مرجع باشد بود منظم باشد دیگر. این بیان ذلک یعنی بیان فرمایش افلاطون را، این تعلیل است. اونگاه دو تا تعبیل را قبلا ذکر بکنن، سه تا تعبیل را بعدا ذکر بکنن، این در وسط ذکر بکنن. این هر کسی که میخواد بخواند خیال میخواد این جزء تعبیلات دیگه، در حالی که این جزء تعبیلات نیست، این تعلیل بر مصول است. قهرم بحثش از این مجموعه تعبیل میره کنار، اون وقت هم محتوا پیدا میکند، هم ارتباطش از حرف فارابی قطع میشود و هم علاهده باید درباره او بررسی کرد. مرحوم صدر المتعلهین دارن که من شواهد را مختصر نوشتم، اسفار را مفصل نوشتم، بین اون مختصر و این مفصل اون حکمت مشرقی را نوشتم که اون در دست است نیست. در شواهد ربوبیه این بیان ذالک را به عنوان یکی از ادله اثبات مثل افلاطونی اینهاد میکنن، دیگه به عنوان بعض المتأخرین هم اسناد نمیدن. خب الان بقیه هاهونا امرا، یکی مهم و دیگری اهم. اونی که مهم است بررسی استدلال های شخصی مرحوم سعد متعلی است در شواهد روبیه که نون استدلال ها ضعیف است. اونی که اهم است بررسی استدلال شخصی مرحوم سعد متعلی که در اسفار آمده که اون رو حقش این بود که به عنوان اینکه یوم بلذین به غیقال یا یوم کنان یستدل یا یدل علیه ذکر بشود، چونشون در صفحه 70 فبودن ور از هر ان اولای کل اکابر من الحکماء والعظم، اینها فرمایشاتشون این است و این رو توضیح دادن تا پایان صفحه 72، یعنی از 70 شروع کردن از اونجا که خواستن فتوا بدن به عنوان ول ازهر تا صفحه 72. در تعلیقه صفحه 70 است که سیدنا استاد فرمود این حجت دیگر است که مرحوم صدر متعلین اقامه کرده است، می شود چهارمین دلیل در قبال سه دلیل یاد شده. مهمترین فرمایش مرحوم سر متعلیم در اسفار همین دلیل است که این میشه فرمایش اهم. اما اونو که مهم است ببینیم سه برهانی که در شواهد ربوبی اقامه کردن برای اثبات مثل تام است یا تام نیست. در شواهد ربوبی صفحه 159 عنوان الاشراق الثالث فی اثبات صور المفارقه براهید مشرقیه من طرائق ثلاثه. خب این نشون میداد که این برهان مرضیش است. اول از طریق حرکت، برهان حرکتی که از ارسطوها روها نقل شده است برای اثبات موجود مجرد عقلی که حتی احیانا اونها به عنوان محرک اول مبدع را و واجب را اثبات میکردن، وضعش به جایی رسیده است که جناب صدر متعلین از این مرهان محرک اول برای اثبات مثل دارد استفاده میکنند. اونم کافی در نیامده. برای اینکه ایشون آمده مسئله حرکت را حرکت جوهری کرده، این مسئله است حق، ولی اینجا کار آمد نیست و بحث را از بحث طبیعی بودن به بحث الهی کشونده. البته اینجا کارآمد هست ولی اون هدف را اثبات نمی کند، چون حرکت مادامی که حرکت جوهری نباشد بحث او کار فلسف الهی نیست، برای اینکه تحریک به کانه ناقصه برمی گردد و محرک یعنی وصفی از اوصاف را به شیء دیگر به نام ماده و متحرک عطا می کند. این کار ناقص است، کانه ناقص است. ولی وقتی حرکت جوهری شد و نحوه وجود برگشت، محرک یعنی موجد. اگر گفتن این شی را به حرکت جوهری حرکت داد، یعنی به هستی داد. این شی نیست که بین حرکت و وجود شیء مادی جعل تألیفی متخلل بشود که شیء مادی را متحرک بکنن، این طور نیست، چون نحوه وجود است. همون طوری که تجرد برای موجود مجرد جعل تألیف با جعل تألیفی نیست، هرگز موجود مجردی را کسی مجرد نمی کند، هرگز موجود مادی را کسی متحرک نمی کند به حرکت جوهری. تحرک برای موجود طبیعی وزان تجرد برای موجود عقلی را دارد که با کان تام و حلیت بسیده تأمین می شوند، نکان ناقصه به جعل تألیفی. لذا بحث حرکت با انتقال از عرضی به جوهری از طبیعیات به الهیات راه پیدا می کند، چون فاعل یعنی محرک به معنای معتل وجود خواهد بود، نه معتل حرکتی که شی خود ذاتاً حرکت نداشته باشد و این با جعل تألیفی حرکت به شیء عطا بشود. این هم سخنی است حق. اما از اینکه این موجود متحرک به حرکت جوهری محتاج به مبدا فاعلی است، اینم حق. اون مبدا فاعلی اگر مثل اینها باشد مسئله دور و تسلسل لازم میاد، اینم حق. باید منتهی بشویم به موجودی که مجرد باشد و متحرک نباشد، اینم نتیجه که این استدلال است از راه مبدا فاعلی. همین برهان، این برهان ناقص ارسطو را ایشون تکمیل کردن، چون برهان حرکت مادامی که به حرکت جوهری پیوند نخورد یه برهان ناقصی است. وقتی که برهان به حرکت جوهری پیوند خورد و نقصش برطرف شد، تازه برای اثبات رب و نو یا مثال افلاطونی به کار می رود، نه برای اثبات واجب. که این استدلال است بر مثال افلاطونی از راه مبدا فاعلی. مشابه این را مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقشون بر شواهد ربوبه می فرمان که ما می توانیم از همین راه، مشابه این راه، برهان قامو کنیم از راه مبدا غایی برای اثبات مصول. همونطوری که متحرک مبدا فاعلی طلب می کند، چون حرکت فاعل می خواهد، حرکت غایت هم می خواهد. اون غایت اگه متحرک بود، خب برای او هم غایت است. باید به جای برسیم که اون غایت خودش متحرک نباشد و اون غایتی که متحرک نیست موجود مجرد عقلی است. این هم تا حدودی قابل پذیرش است، یعنی اثبات مبدا مجرد و اثبات منتهای مجرد برای موجود متحرک خیلی سخت نیست. اما از یک سو همین برهان حرکت را ادی برای اثبات واجب به کار بردن و حالا شما دارید برای اثبات رب و نو یا مثال افلاطونی به کار می‌برید. حد اکثر این برهانی است که یک موجود مجرد عقلی ثابت بکند. اون از عقول طولیه است، معلوم نیست. از عقول عرضیه است، معلوم نیست. برفرض از عقول عرضیه باشد، آیا متحد الماهیه با متحرک است؟ معلوم نیست. این خلاصه نقدی که بر برهان اولشون وارد است. برهان دومیشون همین است که فرمودند به بیان بعضی رو متأخرین که این رو بعد اشاره میکن. برهان سومیشون قبلا اشاره شد و بحث شد و ثابت شد که کافی نیست. برهان سومیشون در صفحه 161 بود که فرمود الطریقت و سالسه من جهت آثار حافل اجسام و ذالکه ان للتبای الجسمانیه من العناصر و المعادن و النباتات و الحیوانات. حیوانات به معنای عام از ناطق و غیر ناطق. که این تقریبا تفصیل برهان جناب شیخ اشراق است که شیخ اشراق از نبات شروع کرده، از قوه نباتی و حیوانی معنی عام که انسان نشان می شود، ولی به برهان هم ناقص بود. ولی مرحوم صدر متعلیهن دو درجه پایین تر، یعنی گذشته از نبات معادن و گذشته از معادن عناصر، یعنی موجود عنصری، موجود معدنی، موجود نباتی، موجود حیوانی، موجود انسانی، همه اینها زیر مجموعه این برهان سومند. اونجا یعنی در تقریر اون برهان موقع خوندن خود اسفار از این صفحه 161 و 162 هم سخن به میان آمد و ثابت شد که این حق است، مدبر درست میکند، مبدا فاعلی درست میکند. اما آیا اون مبدا فاعلی که جز مدبرات امر است، آیا جز عقول طولیه است یا جز عقول عرضیه اثبات نمی کند؟ و اگر جز عقول عرضیه شد، متحد الماهیه با این مربوب خود هست یا نه؟ این هم اثبات نمی کند. میموند برهان دومیشون. برهان دومیشون همود از طریقت و ثانیه من جهت ادراک، که این را در صفحه 160 پایان صفحه 160 و اوائل تا اواخر صفحه 161 بیان میکنند. میفرما از طریقت و ثالثه من جهت ادراک. این تقریبا همون عبارت بعض المتأخرین است که به بیان زاره که بعض المتأخرین. خب این تعلیل است برای اثبات مصول. اینی که از اون بزرگوار اون روز نقل کردید که این زالک رایشون به افلاطون برگردوند، حق با ایشون است، برای اینکه در شواهد رویه همین حرف را ایشون به عنوان دلیل بر وجود مثال ذکر میکنن. از طریقه ثالثه من جهت الادراک و هی اندل تبا نوعیت انها ان من الوجود و شهود، بعضها حسیه و بعضها عقلیه. حالا شما شواهد اگر ندارید همون اسفار رو ملاحظه فرمایید، ببینید که ممکنه بعضی یک کلمه دو کلمه تفاوت داشته باشد. اسفار همون جایی که صفحه 48 بعد از فرمایش مرحوم فارابی، یعنی بعد از اینکه فرمود قال المعلم الثانی، یک سطر بعد دارد که به بیان ذلک را بعض المتأخرین، این روحش همون حرف است. ان لتباع نوعیه انها ان من الوجود و شهود، بعضها حسیه و بعضها عقلیه. ولا شک ان فی الوجود شیئا محسوسا کل انسان مع مادته و عوارضه المحسوسه من الکم و الکیف و الوضع و غیرها و هذا و الانسان و طبیعی، که این هم در اسفار هست. و ان ها هنا، اونجا یه عبارت ناصافی بود که ما میگفتیم باید اصلاح بشه بالاخره، مثل این که با این در صفحه 48 سطر یک سطر مونده با آخر این بود که ولا شک فی ان یتحق و شیئون، اونجا با یک کلفت این عبارت معنا شد که گفتیم باید اصلاح بشه. الان میده در شباهت خیلی صاف است، میفهمد که ولا شک ان فی الوجود شیئا، عبارت خیلی صاف است. لا شک فی ان یتحقق، خب و انها هنا سطر دوم صفحه 161 شواهد روبیه، و انها هنا شیئا بهو کل انسان منظورا الی ماهیته من هیسویه غیر ماخوذ معهوم خالته من الوحدت و الکسره و غیر همه من الاعراض، که همین طبیعت لا بشرط است که در متن خارج هم یافت می شود. و هازا هو المعروف عند القوم بالکلی طبیعی، فقد علمت که انه غیر موجود به ذات عندنا، چون وجود اصیل است، وجود موجود به ذات است، طبیعت موجود بالعرض است. این دو قسم، پس یه انسان حسی داریم مثل زید، یه کلی طبیعی داریم که جامعه بین زید و عمرو سایر افراد است که این هر دو در خارج به طبیعت موجودن. سومی و انها هنا شیئا معقولا هو کل انسان العقلی، نه انسان به شرط لا، یشترک فیه الکثیرون، اگه به شرط لا باشد دیگه و یهمل علی الاعداد به هو و هو نیست، دیگه حمل نمی شود. خب در ما یک امر معقولی داریم که هیچ کدوم از اینها رو ندارد، وجود مادی ندارد، این یک. ما بر اشتراک همه افراد است، دو بر همه هم حمل می شود به حمل اتحادی، این سه. ولا محالته یکون مجردن علی الخصوصیات المادیه، برای اینکه اگر با یکی از این خصوصیات مادی قرین بود بر سایرین حمل نمی شود و مورد اشتراک نبود. اگر یه موجودی یکی از خصوصیت‌های مادی را واجد باشد که مابل اشتراک همه نیست. چرا مجرد از خصوصیات مادی است؟ لکونی متساوی نسبه در جمیع، ما اختلاف مقادیر جمیع و اوضاع جمیع و اشکال جمیع. اونها خصوصیاتشون مختلف است و این با همه هست و همه در او مساویان، معلوم می شود که هیچ کدام از این خصوصیات را ندارد. خب اگر بگید این همون لابشرطی است که با همه سازگار است، با همه متحد می شود گرچه ندارد، ولی با هر فردی با خصوصیات اون فرد متحد می شود، میاد این هم نیست، برای که ما کاملی متشخصن به تشخص عقلیت، فإن التشخص العقلي يجوز أن يجامع التشخصات الحسية، که اینها این عبارتهایی بود که تو اسفار خوندیم. بطور نتیجه گیری میکنم، میفهمون فذلك الوجود المفارقي للإنسان، حالا معدوم که نیست، برای اینکه ما به اشتراک است، مورد تساوی است و مورد حملم هست و مدرک ما هم است، پس معدوم نیست، موجود است. حالا که موجود شد یا در نفس است یا در خارج، فهم کان فی نفس، اگر در ذهن باشد، وقتون اشکالات وجود ذهنی رو اینجا بازگو میکنن، با اینکه در بحث وجود ذهنی از قید این اشکال ها رهایی یافتن، ولی این اشکالات را هنوز زنده می دانن. فی امکان فی نفس یلزم و کون العرزه جوهرن. چرا این جوهر است؟ برای اینکه چون به حمل هوه بر جواهر حمل می شد، پس جوهریت شما از این را حل می کردید. چرا عرز است؟ برای اینکه قائم به نفس است. اونجا با اختلاف حمله مشکل را حل کردن. اینجا میگن هم عرز است چون قائم به نفس است، هم جوهر است چون به حمل هوه بر جواهر حمل می شود. پس این نمی تواند در ذهن باشد. فین کان فی نفس یلزم و کون العرزه جوهرن سیما ما هو اصل و حقیقت ثابت المستمره. خب چطور اون اصل که ما بل اشتراک است و بر همه حل می شود خودش عرض باشد و اومد خصوصیات خارجی جوهر باشد؟ فینها اولا بالجوهریه من المادیات الحسیه. و اونی که مرحوم با علی و دیگران جواب دادن گفتن شو جوهر، اونی که اگر به خارج بیاید کان لاف الموضوع نظیر مغناطیسی در کف است که اگر در کنار آهن قرار بگیرد می روباید و اگر فعلا آهن روبا نبود محضور ندارد، و بعد این جواب کافی نبود و تا آخر بحث. و اما المذکور فی کتب القوم این کافی نیست. بعد می فرماد که پس روشن شد که و قولهم بانه لا منافات بین ان یکون صورت الجوهر فی الذهن مفتقرت الى موضوع و بین کونها فی الخارج لا فی الموضوع فقد مر بطلانه و ظهر ان ما فی النفس من کل شی لیس الا کیفیت نفسانیت که تعد النفس لمشاهدت عقلیه و هی حکایت عن حقیقت الکلیه. این ذیل این یک جمله حرف بلندی است که با اون مطلب اهمی که در اسفار دارد با او هماهنگ است. خب این برهان که خود ایشون ظاهرش ایر میپسندن و در اسفار به عنوان بیان ذالک را بعض المتأخرین قرار دادن، این اگر این ذیل نیاید و اون که این ذیل تقریبا سرپولیست که شواهد رومویه را با اسفار مرتبط میکند، اسفار اون بحث ول از هر اون حرف بلندی دارد که اون که مطلب اهم است بود علاهد ذکر بشه. اگر چون که برهان دوم بر اثبات مثال همین راه ادراک است، از طریقت سالیه میدارد که همین را اون بعض المتأخرین بیان کردن و از همین بخوان نتیجه بگیرن برای موجود مجرد عقلی، این یقینا دلیل مطابق با مدلول نیست. برای اینکه از چه راهی ما ثابت کردیم که اون شی جوهر است؟ از راه حمل هوه. مگه یه موجود خارجی بیرون از فضای نفس بر چیزی حمل می شود؟ اون چرا که شما با او پیش آمدی مسئله حمل است و وجود قضیه است و صورت ذهنی است و حمل شایع است و علم حصولی، بعد دفعتا میخواد بگید چون این جوهر است نمیتواند در نفس باشد، بیرون نفس است. مگه شما یه موجود بیرونی داشتید او رو بر موضوعات حمل کردید؟ یا کل این عقدها و قضایا در فضای ذهن با علم حصولی انجام میشد؟ شما اگر یه شیء جدایی را داشته باشید و جوهریت او را از راه خارج اثبات بکنید، بعد فضای وجودی او برای شما مبهم باشد، بیایید با صبر و تقسیم حل کنید، بگوید این اما فی نفس است اما فی الخارج. چون این موجود جوهر است در نفس نمیتواند باشد، برای اینکه اگر غایب نفس باشد مسئله عرضیت لازم میاد، حالا یا تام یا ناتمام، ولی بالاخره حرف یه صورت برهانی دارد. ولی اگر شما جوهریت را از همین علم حصولی به دست آوردید، از همین فضای ذهن جوهریت را ثابت کردید، بعد گفتید این نمیتونه تو ذهن باشه، باید بیرون از ذهن باشه، برای اینکه اگه تو ذهن باشه جوهره، شما تا کنون چه دلیلی داشتید بر اینکه اون معقول جوهر است؟ از رای هم حمل دیگر، من این رو به صورت باز در اسفار بیان کرد، اینجا هم همین است دیگر. چون بر طبایع جوهری به حمله هوه حمل می شود و حملم اتحاد در اون حقیقت است، پس اینا با جوهر باشه. بعد گفتید این شی نمیتواند در ذهن باشد، برای اینکه جوهر است، اگر جوهر در ذهن باشد میشد عرض. در بیرون از ذهنم که شما جوهریت او را اثبات نکردی. این است که این سه برهانی که در شواهد ربوبیه ایشون نقل فرمودن هیچ کدام تام نیست. عرض کردیم بله، این چه این سخن تام یا ناتمام، الان ما بحث وجود ذهنی نداریم، بحث وحدت و کثرت انشاءالله که بیاد اقسام حل مشخص میشه، ولی ما از این مستدل به مبرهن سوال میکنیم. شما که میخواید ربنا یا مثال افلاطونی یا موجود مجرد عقلی ثابت کنید، دلیل دومتون این بود که ما یه وجود حسی داریم، یه وجود طبیعی داریم، یه وجود معقول. این منظور تو وجود معقول، معقول ربانو که نیست، اون اول کلام است. مثال افلاطونی که نیست، اون اول کلام است. این معقول یعنی ما رو تعقل میکنه. این یک. و هنوز معلوم نیست که این آنچه که معقول ماست در فضای ذهن است یا بیرون، نظیر شبه است که از دور میبینیم یا چیزی است که در صورت داریم. این هم هنوز معلوم نیست. این هم درست. ولی شما آمدید جوهریت او را ثابت کردید. از چرا جوهری؟ گفتید این قرین هیچ کدوم از خصوصیات نیست، برای اینکه ما بر اشتراک همه است، همه در اون متساویان و بر همه حمل می شود، معلوم می شود هیچ کدوم از اینا ندارد. بعدم گفتید این جوهر است، چون حمل اتحاد در حقیقت است، اینا در حقیقت و هبه و هبه بر طبایع جوهری حمل می شود، پس می شود جوهر. حالا از اینجا دفعتا این برهان غیبش میزند، میگید پس این در ذهن نیست. اتصال برقرار منطقه را میشه و نتیجه نمیداد دیگر. بعدم حمل شایع باشه، بله بله، نشد که اگر ذهن نباشد که ما حملی نداریم. همین جاست که برهان غیبش میزنه. دفعتا آدم یه حلقه مفقودی داره. هم داخل خوب. حمل شایع یعنی موضوع در ذهن است، محمول در ذهن است، حملم در ذهن است.
ولی حکم ما به مستاقیت موضوع
در محمول ما رو در ذهن داریم.
یعنی ما الان میخوام بگیم به حمل شایع در ذهن جوهره.
بله، این حمل ما در نه جوهر مطلب دیگه است. ما وقتی حمل میکنیم میگیم زیدون انسانون، اینا در ذهن است. مطابق این حمل در خارج است که ما حمل الانسان و انسانون داریم در ذهن، حمل زید و انسانون داریم در ذهن، حمل اولی تو ذهن است، حمل شای تو ذهن است، حمل اصولا قضیه است، قضیه از معقولات ثانیه منطقی هم است. خب همه اینا در فضا ذهن انجام میگیره. موضوع در ذهن است، محمول در ذهن است، هم در ذهن است، شایع بودن در ذهن است، اولی بودن در ذهن است، مطابق اینها البته در خارج است، یعنی زید در خارج انسان هست، اما اون دیگه حمل نیست، اون مستا مطابق قضیه است یا نفس الامر. خب ما از کجا ثابت کردیم که انسان جوهر است؟ برای اینکه گفتیم چون انسان بر زید و عمرو و امثال ذلک تبایع جوهریان به حمل شایع و اتحاد ماهوی حمل می‌شود. چون این سورای قضیه و هر چیزی که بر جوهر به حمل شایع و اتحادی حل میشه و جوهر از کبرای قضیه، پس انسان جوهر است. همه اینها رو در دست ذهن داریم انجام میدیم. بعد از اینجا به بعد بگیم که این انسانی که ما جوهر است و محمول بر هم است، این نمیتواند در ذهن باشد، بلکه اگر در ذهن باشد عرض است. پس کجاست؟ پس بیرون از ذهن است. خب شما اون موجود خارجی را حمل میکردید، موجود خارجی که هم نمیشه چیزی، یه حمله حقیقه و رقیقه است که اون هم باز ذهن برداشتی داره از مد خارج. حالا اگر این از ذهن بیرون رفت و در خارج موجود شد، بسیار خوب، موجود خارجی که بر چیزی حمل نمیشد که، پس ما هو الموجود فی الخارج که حمل نمیشد، ما هو المحمول که در خارج نیست. اون که نفس الامر موضوع است نه محمول. زیدان انسان هم همین طور است. الان ایشون درباره محمول بحث میکنن، وگرنه زیدون انسان و زیدش هم در خارج است. الان ایشون میگن که ما یه انسان حسی داریم مثل زید، یه طبیعت جامع داریم که در همه هست، یه انسان معقول داریم که ما به اشتراک است و ما به تساوی است و مساوات است و محمول است به هو و هو بر همه طبایع جوهریه، و هرچه که با حمله اتحادی بر جواهر حل می شود این یقینا جوهر است. همه اینها رو در فضای ذهن دارد انجام میدن. بعد میفرمان به این که حالا که چنین چیزی موجود است بریم ببینیم کجا موجود است. در نفس که نمیتواند موجود باشد، برای این که اگر در نفس موجود باشد لازمش این است که این عرض باشد، وقت اثبت ناجوهریته باز خارج از نفس باشد. خب خارج از نفس شما یه موجود خارجی را که با علم حضوری فقط درک میشود او رو تا حال داشتید حمل میکردید در موضوعات به حمله هوا و او رو که دسترسی نداشتید، که اونه که دسترسی داشتید همین صورت ذهنی بود که به او حمل میکردید. اون اگر حمل میشود دیگه حمله شایع نیست، حمله حقیقه و رایقه است، یعنی اون لحوه اتم موجودات مادون را داراست. این حمل نیست، البته حمله منطقی به معنا نیست. خب این سخن حق است، البته مسئله بسیار این که ما میگویم متحدن این در ذهن است، مصداقش در خارج است. ما الان جوهری مصداق همون زید خارجی است، به هر دو این هم انسان هازا زیدون هازا انسانو. ما اصلا جوهریت انسان را از کجا به دست آوردیم؟ از این که به حمله هوا هوا و با اتحاد بر طبایع جوهری حل می شود. این رو سورا قرار دادیم، بعد گفتیم که هرچی که با رهوه حمله شایع به هوا هوا با جواهر متحد است متحد خواهد بود، پس این معقول ما جوهر است. بعد حالا گفتیم حالا که جوهر است کجا وجود دارد؟ آیا در ذهن وجود دارد؟ میشه عرض، پس در خارج ذهن وجود دارد. و این خارج ذهن رو شما حل میکردی تا حال. مشکل این است که اون سخن حق است، یعنی ما همون طوری که کلی رو از دور کلی رو در همون طوری که یک شبهش خاص رو در اثر بعد مسافت یا ضعف باصره ما درست تشخیص نمیدیم شبه گونه نصیب ما میشود، حقایق عقلی را که میابیم اون هم از بعد است، بعد وجودی و ضعف باصره ما هر دو سبب هست، شبه گونه نصیب ما میشود و ما اون شبه را داریم حل میکنیم. و یک بحثی با صدر متعلیم طرح بکنن که اون چرا که ما از موجود معقول خارجی یافتیم که به صورت هوای مقبر و مقیم به تعبیر شما یا به تعبیر میمرهای افلوتینی آمده است، این کجاست؟ این جوهر است یا عرض؟ بالاخره این جا دارد، این که دیگه بیرون نیست، مثل که ما از زید شبهی در پیشمون هست، این شبه که دیگه بیرون نیست، این شبه درونه، این شبه جوهر است یا عرض، و ما این شبه را داریم حمل میکنیم. در حقیقت بر فرض تمامیت همه این حرف ها اون نقد سیدنا استاد جای خود دارد، برای اینکه ما بالاخره بسیار خوبی موجود مجردی رو ما از خارج یافتیم و از اوی معنای رو گرفتیم و حمل کردیم. حالا او از عقول طولیه است یا از عقول عرضیه مشخص نیست، بر فرض از عقول عرضیه باشد متحد الماهیه باشه با این یا نه مشخص نیست، برای اینکه ما ممکن است اون موجود مجرد مخزن بسیاری از این مفاهیم باشه. نقد بر اون صدر متعلم وارد نیست که اینا مخزن چگونه میشود مخزن باشد برای علوم حصول کثیر. اونجای موجود مجرد از کثرت در دیدگاه ماست، هر کسی با اون که روبرو بشود یه مفهومی از اون به ذهن می آید. الحمدلله.